شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ساعت 21. از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به آخرین برنامه بخش سوم جلب میکنم با عنوان گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به مناسبت هفته بسیج درباره اقدامات بسیج اساتید در حوزه فناوری و دانش بنیان‌ها صحبت کرده و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. خانم ها آقایان، شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امشب گفتگوی علمی. انشالله که حال دلتون خوب باشه. گرامی می‌داریم هفته بسیج رو در خدمت دو مهمان عزیز و بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین محترم سازمان بسیج اساتید و استاد دانشگاه. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همینطور جناب آقای دکتر جورابلوی عزیز که اینجا حضور دارن و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون،
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر مهران جورابلو، استاد دانشگاه و از اساتید با سابقه بسیج. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. به نام آفریننده اندیشه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و مهمان محترم جناب استاد ابن الدین عزیز. امیدوارم که محتوای این برنامه اثر بخش و کاربردی باشه.
انشاءالله ما امیدواریم. بسیار عالی. در خدمت استاد عزیز آقای ابن الدین اول از این آغاز بکنین. خب موضوع برنامه میدانید دیگه، بحث فناوری دانش بنیان هاست و نقش بسیج اساتید و خب شما بزرگواران با سابقه. دوست داریم نظر شما رو بدونیم در آغاز برنامه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ابتدا تشکر میکنم از سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی به واسطه این فرصتی که در اختیار من گذاشته. تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو به مردم ایران و تمام بسیجیان جهان. به نظرم میرسه که اگه از اینجا شروع کنیم بهتر باشه. ببینیم اساسا بسیج یعنی چی و بسیجی ها کی هند، چه مأموریتی دارن و چه نقش و کارکردی رو ایفا میکنند و چه هدفهایی دارن. کوتاه عرض میکنم. ببینید معمولا بین دولت ها و مردم سمن های تعریف شده برای کوچیک سازی دولت ها و نقش آفرینی بیشتر مردم. بسیج به عنوان یک سمن بزرگ مردمی نقش حمایت، هدایت، مطالبه گری از دستگاه حکمرانی رو داره و در زمینه های مختلف کمک میکنه. این کمک کردن نه به معنی صرفا کمک کردن باشد، علی رغم اینکه کمک کردن هم مطرحه، نقد کردن هم مطرحه، مطالبه گری هم مطرحه. پس به واقع بسیج صدای گویا و زبان بلیغ مردم هست برای طرح مطالباتشون. اما سازمان بسیج اساتید به واقع نمایندگان مردمی اساتید مؤمن و مسلمان ایران و جهان هستند برای کمک به حکمرانی دینی به ویژه در حوزه علم و فناوری و حکمرانی حوزه علم و فناوری. با این نگاه بسیج اساتید در صحنه علم و فناوری نقش‌هایی رو ایفا می‌کنه که من در ادامه عرض خواهم کرد. حالا اگر همین الان لازمه ادامه بدم بگم، اگر نه شما سوال کنید من ادامه میدم.
نظر دکتر جوراب رو هم بپرسیم در اول برنامه و برگردیم مفصل در خدمت حضرت عالی باشیم. خب آقای دکتر جورابلو، خب موضوع برنامه که عرض کردم بحث نقش اساتید و بسیج اساتید در حوزه فناوری دانش بنیان هاست. فقط بفرمایید آیا الان اقداماتی هم صورت گرفته از جانب اساتید بسیجی؟ یعنی فاصله بین دانشجوها و صنعت و بخش دانش بنیان کمتر شده؟ در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. ما با داشتن 35,000 عضو هیئت علمی و 20,000 مدرس و محقق، گام‌های ساختارسازی رو درست برداشتیم و الان در حال حاضر تفاهم‌نامه‌ای با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منعقد شده و طرح ناب رو داریم. نهضت استاد بسیجی، اندیشکده آب و خاک بسیج اساتید رو داریم که در دانشگاه زابل راه اندازی شده و اینها همه اتفاقای خوب و مبارکی هست که کارهای زیربنایی رو داره انجام میده برای اینکه بتونیم مطالبه و انتظار مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی کشور رو در حوزه علم و فناوری مبتنی بر نیل دانشگاه برای اینکه تبدیل بشه به یک دانشگاهی در تراز انقلاب اسلامی و در کنارش با رویکرد مسئله محوری باشه، این اتفاق افتاده. اما آیا اینکه وضعیت ما الان در حال حاضر مطلوبه یا نه رو باید امشب در این گفتگو بررسی کنیم. انتظار ما بیش از این هاست، یعنی با توجه به اینکه پتانسیل و ظرفیت بالایی در اساتید خوب جوان به خصوص بسیجی وجود داره، انتظار میره که باید بیشتر از این ما بتونیم مؤثر و کارآمد رفتار کنیم.
سپاسگزارم از شما. تشکر دکتر جورابلی. خب آقای دکتر ابن‌الدین، من میخوام بحث خودتون رو ادامه بدید و اتفاقا سوالی هم که جناب دکتر جورابلی داشتم در خصوص این که تا الان راضی کننده بوده این اتفاق مبارک، نقش بسیج اساتید در ایجاد دانش بنیان و کم کردن فاصله دانشجوها و صنعت به خصوص بخش دانش بنیان راضی کننده هست یا خیر، هم میخوایم با حضرت عالی هم صحبت کنیم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، اگه قرار باشه حکمرانی به ویژه در حوزه علم مورد حمایت جبهه مردمی اساتید قرار بگیره، این یک جریان دو سویه است، یعنی ایجاب داره یه قبول داره. یعنی اساتید بسیجی در حال نقش خودشون رو تو اوضاع تعریف شده ایفا میکنن، اما قبولش هم باید مد نظر قرار بگیره. خب در دو دولت قبل ما خیلی توفیقی نداشتیم، به خاطر اینکه یک نگاه همسوی بین دولت حاکم و نهضت استادی بسیج نبود، گرچه تعارض و تقابل آشکاری وجود نداشت ولی اقبال خوبی هم وجود نداشت. اما در دولت به اصطلاح کنونی، دولت جناب دکتر رئیسی، این توافق بهتر است. نهضت استادی بسیج، حالا این واژه را تحت عنوان ناب خلاصه کردیم، برای کمک به حوزه حکمرانی جهتگیری اصلی خودش رو تحول در دانشگاه به سمت دانشگاه اسلامی قرار داده. اگه قرار باشه دانشگاه اسلامی بشه، اول باید متن و محتوا اسلامی بشه، بعد باید استاد تغییر پارادایم و تغییر نگاه بده، و بعد دانشجو و فضای کالبدی دانشگاه، اینا باید همسو بشن. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه نقشای خودش رو ایفا میکنه، جنبش‌های دانشجویی مسلمان هم نقشای خودشون رو ایفا میکنن، ولی تحول زیرساختی و زیربنایی در علم حرفیه که به نظرم باهاش فاصله داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های حکمرانی دیگری که نقش تعیین کننده در تولید محتوا دارند، مثل حوزه‌های علمیه و مؤسسات علمی پژوهشی که در حوزه علم، علم دینی نقش آفرینی می‌کنند، علارغم تلاش‌های خیلی زیادی که می‌کنند و من اقرار دارم تلاش جدی داره صورت می‌گیره، اما خروجی ملموسی متأسفانه در دست نیست. من تو گروه جامعه شناسی بالاخره سر کلاس ها حرف میزنم، تو جامعه شناسی ما تقریبا حرف نوعی نداریم برای زدن. عرض نمی کنم که وجود ندارد، مستند نشده، جمع‌بندی نشده و به عنوان یک نظریه جدید ارائه نشده. ما تو این زمینه مشکل داریم. ببینیم، ما تو حوزه علوم انسانی، حالا قصدم این نیست که فقط علم رو به حوزه علوم انسانی بسنده کنم، حوزه مطالعات روانشناختی، حوزه مطالعات جامعه شناختی و حوزه اقتصاد، سه تا حوزه علوم انسانی زیربنایی هستن که اگر تو اینا تحول صورت بگیره، بقیه حوزه‌های علوم انسانی تقریبا میتونن ازش استفاده کنن. یعنی حوزه‌هایی مثل مدیریت، مثل مشاوره، مثل کارهای حسابداری، بانکداری، اینا در واقع تلفیقی از این سه علم بنیادیه که کاربردش توی رویکردهای مختلف متفاوت هست. این اتفاق جدی نیفتاده. اما ممکنه شما سوال کنید که خب پس بسیج اساتید توی این زمینه چی کار کرده؟ اشاره فرمودند آقای دکتر جورابلو، ما در حال تو کشور نزدیک 32,000 تا عضو هیئت علمی رسمی بسیجی داریم، حالا منهای یه تعدادی از عزیزانی که عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه نیستن اما تو دانشگاه به شکل حق و تدریس تدریس میکنن و اینا هم عدد قابل توجهیشون عضو بسیج اساتید هستن. با فرض اون اساتید پایه که عرض میکنم، ما باید بتونیم قاعدتا کار جدی انجام بدیم. این کار هم انجام میشود، اما اقبال دستگاه های حکمرانی برای استفاده از این ظرفیت ها یا ضعیفه یا مناقشه‌ای در محتوا وجود دارد. اینا باید یه جایی حل بشه، یعنی یک دستگاه جمع کننده همه این دیدگاه‌ها باید وجود داشته باشه، دقیقا مثل شورای عالی گسترش وزارت علوم که در نهایت او تعیین میکنه که این درس این دانشگاه باشد یا نباشد. یه مرجع نیاز داریم، اون مرجع علی‌القاعده باید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. ولی حالا دلایل به اصطلاح عدم موفقیت کاملش جای دیگری باید بحث بشه. اجازه بدید وارد بحث فضای بسیج اساتید بشیم، تو اینجا با هم صحبت بکنیم. بسیج اساتید مثل به همه دستگاه‌های علمی دیگر کشور مجوز برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره داره. ما این کارو داریم انجام میدیم، یعنی همین امسال که الان من خدمت شما هستم در همین دانشگاه‌های تهران فقط، منهای دانشگاه‌های کشور، بیش از 35 تا کرسی برگزار شده.
عذرخواهی می‌کنم میونه کلامتون جناب دکتر ابن‌الدین، اتفاقا همین بحث کرسی‌های حالا آزاداندیشی هم که
بله
مورد تاکید مقام زنبی وزد آقا همیشه تاکید دارن که باید کرسی‌های آزاداندیشی برای جوانان، برای اساتید، حالا اساتید بسیجی بیا مدیریت بکنن این داستان رو. آیا این اتفاق میفته؟ آیا برنامه‌ریزی شده برای اینکه این کرسی‌های آزاداندیشی هم برگزار بشه آخه؟
بله بله همینطوره. یعنی ببینید کرسی‌های آزاداندیشی موضوعش همونجور که از اسمش پیداست آزاداندیشی است، یعنی همه موضوعات میتونه درش طرح بشه، معمولا هم موضوعات سیاسی بحث میشه. اما کرسی‌های نظریه پردازی بحث نوآوری در علم است، موضوع این گفتگو هستش. ما در نوآوری علمی نیازمند برگزاری این کرسی‌ها هستیم. کرسی‌ها همجور که اسمش پیداست بعضی‌ها در حد یک مناظره است، شاید مثل این جلسه، بعضی‌ها در حد نقد یک نظریه است، بعضی از اینها نوآوری در نظریه است. ببینید به عنوان مثال جسارت میکنم خدمت اعزه و اساتید موجود، ما مثلا در نظریه های روانشناختی، تو نظریه های انگیزش، نظریه آبراهام مازلو رو داریم تو سلسله مراتب نیازها. تا کی ما باید با این پیش بریم؟ چرا یه حرف نوجاش نمیاد؟ آدم ها چجوری برانگیخته میشن؟ اینا سوال هاییست که ما باید یه بار بهش پاسخ بدیم. یعنی اگر نگاه انسانشناسانه اسلام به انسان با نگاه انسان شناسانه اومانیزم که زیربنای این تفکر هستش متفاوته، این تفاوته باید خودش یه جا نشون بده. یا ما در نظریه جامعه شناختی همبستگی اجتماعی سالهاست نظریه دورکیم رو استفاده میکنیم. یه وقتی یه کسی دیگه باید پیدا بشه بگه علت پیوستن آدم ها توی جامعه با هم چیه، بر مبنای این نظریه باید تغییرات جامعه رخ بده. لذا کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره تو سازمان بسیج اساتید شکل گرفته. تفاوت این کرسی ها با کرسی هایی که تو دانشگاه برگزار میشه در موضوعه. ببینید ما تو حوزه علوم پایه، فنی مهندسی، پیراپزشکی و پزشکی و علوم انسانی کرسی برگزار میکنیم، منتها موضوعاتی که مبتلا به جامعه است و امروز گرفتاری های جامعه به واسطه حل نشدن این گره‌های علمی است، اون موضوعات موضوع کار بسیج اساتیده. ولا به عنوان مثال، با ببخشید من صحبت شما رو قطع می‌کنم، ممکنه یک کسی بیاد برای پرورش زنبور عسل یه نظریه جدید بده و این نظریه بسیار قابل احترامه و علمی هم هست، اما امروز مشکلی از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ممکنه حل نکنه. هر سوالی در علم پاسخ داده بشه به نفع همه مردم جهان خواهد بود، اما بعضی از سوالا باید به سرعت بیشتری پاسخ داده بشه. بسیج اساتید خودش متکفل پاسخگویی علمی به سوالات مبتلا به و مشکلات مستحدثه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی میدونه.
سپاسگزارم و درود بر شما آقای دکتر ابن‌الدین، عالی و بسیار جامع و کامل. آقای دکتر جورابلو، میخوام برسیم به همون صحبتی که از تالی داشتید در خصوص اینکه آیا الان این روند قانع کننده هست این روند رو پیشرفت، و بعد هم برسیم به بحث همین کرسی هایی که آقای دکتر ابنودی فرمودن. آیا بسیج اساتید اراده ای دارد که سرعت ببخشه، خب به قول آقای دکتر ابنودی، که این کرسی ها برگزار بشه، نظریه های جدیدی گفته بشه و بیان بشه، و در مورد حالا بحث انقلاب و نظام و اینها که فرمودن تأثیر بسزایی داشته باشه در خدمت شما هست؟
چقدر خوبه که ما در هفته بسیج نوآوری داشته باشیم حتی در همین گفتگوها. برحال اگر آرشیو رادیو گفتگو رو نگاه کنی میبینیم که هفته بسیج سالهای گذشته هم این مباحث تر شده و از سال گذشته تا کنون برحال ما باید قطعا کارآمدتر و مؤثرتر در مجموعه ساختاری خودمون پیش رفته باشیم. من میخوام از یه منظری نگاه کنم که تاکید کنم، علاوه بر این که تایید میکنم که زیر ساختها آماده هست و ما موفق شدیم نسبت به بسیج اساتید اقدام کنیم و در کنار هم به هر حال بتونیم به مسائل جاری جامعهمون و حتی جهانی هم فکر کنیم، یعنی مسائل جهانی رو نگاه کنیم بهش و ذهنمون رو درگیرش کنیم، گام‌های اولیه و موفقیت آمیزی رو برداشتیم. اما از این به بعد همونجوری که استاد ابن‌الدین فرمودن، ما باید سرعت ببخشیم به نیازهای جاری که در پاسخ به اونها روش‌هایی رو استفاده کنیم که با بالاترین بهره‌وری باشه. اتفاقی که افتاده، ما به دنبال این هستیم که همین ساختاری که خودمون به وجود آوردیم رو زاینده و پاینده کنیم. پس بنابراین نقد هر لحظه و اینکه اصلاح و تکمیل بشه این ساختار بسیار مؤثره، و چه هفته مبارکتر از هفته بسیج که واقعا ما یه بازتولیدی بکنیم از مفاهیم جدید و روش‌های جدید که بتونه تأثیرگذار باشه در اثر بخشی کلیه فعالیت‌هایی که داره انجام میشه، از جمله کرسی‌های نظریه پردازی. ما مناظرات خوبی انجام دادیم و حتی در راه نوآوری در نظریه اقداماتی کردیم، ولی چقدر از درون این سیستم و این کالبد خارج شدیم و چقدر تونستیم پیاممون رو به جامعه برسونیم، اون رو باید در یه جلسه دیگه ارزیابی کنیم و اون ارزیابی‌ها رو با هم تحلیل کنیم، که یکی از گام‌ها همین هست. برای رادیو گفتگو داره کمک می‌کنه که پیام ما به افکار عمومی برسه، و مظلومیت بسیج در این هستش که واقعا داره کار انجام میده ولی نتونسته به هر حال این پیام منتشر بشه در قالب‌های مختلف. ما بسیج اساتید رو میتونن در تاثیرگذار باشن روی بسیج دانشجویی، روی دانش آموزی، اصناف. میخوایم بریم تو جامعه دیگه، میخوایم از این نقطه نظریه پردازی و نوآوری بریم مسائل جامعه رو حل کنیم. بیش از 30,000 تا استاد داریم که اگر روی هر کدوم هر 1,000 نفرش روی یک موضوع کار کنه، ما ببینید چند مسئله جاری مملکت رو میتونیم حل کنیم. ولی چقدر تو این زمینه مؤثر بودیم باز هم عرض میکنم، باید کمی خودمون رو نقد کنیم. هیچ اشکال نداره، نقد خود میتونه کمک کنه به این که ما اصلاح کنیم روش‌های تأثیرگذار آینده رو. به هر حال باید به افکار عمومی احترام بذاریم و افرادی رو جذب حداکثری کنیم که آینده کشور رو دارن میسازن، به خصوص در بخش دانش آموزی و دانشجویی، و اونها از ما الگو میگیرن. سالهای آینده سکان این کشتی باید دست دانشجویان و دانش آموزان امروز باشه. پس بنابراین ما باید یه نگاه آینده نگر هم داشته باشیم که بتونه کمک کنه. حالا تو این زمینه من فکر میکنم پیشنهاداتی که در این جلسه میتونم مطرح کنم، در حد خودم البته با توجه به اینکه ارتباطاتی وجود داره در سیستم دانشگاهی، میتونه اینا یکی از چند هزار راهکارهایی باشه که الان نیاز کشور بهش بپردازه و انشالله اگر عمری باقی بمونه بتونیم اجرایش کنیم. یعنی از حرف تا عمل، بتونیم از ایده تا عمل این رو عملیاتی کنیم، و این راهکارها رو ببریم در سبد مصرفی خانواده ها و تأثیرش رو مردم حس کنن.
درود بر شما. پس یعنی الان شما میفرمایید که روند شروع شده، رو به رشد و افزایشیش، اما هنوز به اون حد قابل قبول و اقناع کننده نرسیده، اما کارهایی انجام شده، نظریه‌هایی گفته شده، ولی در بحث انتشار و نشرش هنوز موفق نبودیم. و اینکه میفهمید خب با رسانه‌ها باید بیشتر در ارتباط باشیم برای نشر این نظریه و
از طریق رسانه‌ها.
بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم از شما آقای دکتر جورابلی بزرگوار. آقای دکتر ابن‌الدین، آیا بسیج اساتید خودش اومده با اساتید بشینه صحبت بکنه، بیاد بگه که هر کدوم از همین حالا 30,000 32,000 استاد بسیجی که وجود داره، به قول آقای دکتر جورابلو هر 1,000 نفر مثلا بیا روی یک موضوع در کشور کار بکنه، اصلا که خودش 30-40 تا از موضوعات مهم کشور، حالا اگر نظریه پردازی لازمه، اگر راهکاری ایجاد باید بشه، آیا این اتفاق افتاده یا فعلا برای بحث بسترسازی دارید فعالیت میکنید و زمان مونده تا برسیم به اون مرحله عملیات شدنش؟ در خدمت شما هستیم.
بله، سوال خیلی خوبیه. اجازه بدید من بگم که بسیج اساتید تو حوزه علم چیکار میکنه. بعد یه اشکالی وجود داره که تو این اشکال حالا به واقع ما مطالبه داریم برای حل این اشکال. ببینید، تعریف استاد بسیجی این استش که هر استادی که بسیجی است باید بتواند بین تخصص خودش و مشکلات زیست بومش در تناسب با تخصصش یک نسبت علمی برقرار کنه. یعنی برای مشکلات زیست بوم خودش در حوزه تخصصیش یک راه حل داشته باشه، راه حل علمی، و ازش دفاع کنه. سازماندهی علمی بسیج اساتید اینطوری است که هر وقت 3 تا استاد، حداقل 3 تا استاد در رشته های نزدیک به هم و یا مشابه تشکیل یک کارگروه مطالعاتی بدن، اسم این رو ما گذاشتیم گروه علمی مسئله محور. الان بیش از 400 گروه علمی مسئله محور تو کشور، یعنی در این 1,000 پایگاه استادی بسیج در سراسر کشور وجود داره.
آقای دکتر اسخای میون کلامتون، آقای دکتر محمد رضا جلیلی، استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر، مشاور محترم تعلیم و تربیت سازمان بسیج اساتید کشور، پشت خطن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرض ادب و احترام، خدا قوت.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در خدمت آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین محترم سازمان بسیج اساتید و استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر مهران جورابلو، استاد دانشگاه و از اساتید با سابقه بسیج هستیم در استودیو، و از حضور شما در برنامه امروز تشکر و قدردانی دارم.
خواهش میکنم، در خدمت هستیم.
خب صحبت‌های آقای دکتر ابن الدین تموم بشه، ما برگردیم با حضرت عالی بحث رو آغاز بکنیم اگر اجازه بدید. در خدمت شما
هستم.
خواهش میکنم.
عرض کردم که گروه های علمی مسئله محور اینگونه سازماندهی شدن که هر وقت حداقل 3 گروه علمی به هم بپیوندند و یک سازمانی رو تشکیل بدن، ما اسمشو گذاشتیم اندیشکده مطالعات راهبردی. بیش از 100 اندیشکده مطالعات راهبردی هم در کشور شکل گرفته. پس سازمان وجود داره و کار هم صورت میگیره. خروجی این گروه های مسئله محور و اندیشکده ها بیانیه های سیاستی برای حل مسائل زیست بوم سراسر کشوره. ببینید آیه دکتر فردوسی، ما در تولید قطعات، مثلا فرض بفرمایید خودکار، به مجردی که یک کسی خودکار خوب تولید کنه، فاصلش تا بازار و مصرف مردم میتونه کمتر از 1 ماه باشه. تا مردم کارکرد خوبی از این ببینن فوری میخرنش و میره تو دست و بال مردم. اما تولید علم اینجوری نیست که تا تولید شد سری مصرف کنندش پاش نشسته باشه. اگه قرار علم تولید شده مورد استفاده قرار بگیره، باید تبدیل به گفتمان علمی بشه، یعنی حرف جاری اساتید بشه. من چگونه توی صحبت قبلی صحبت از سلسله مراتب نیازها کردم، این حرف رو خب خیلی ها شنیدند و میزنند. یه گفتمانی در مدل انگیزشی جاری شده. پس علم باید ابتدا تبدیل به گفتمان علمی بشه، بعد اگر این گفتمان شکل گرفت باید تبدیل به یه محصول بشه. اون محصول باید بتواند در حوزه علوم پایه و فنی مهندسی تولید ثروت و قدرت کنه، و در حوزه علم پایه باید تبدیل به متن درسی بشه، باید سرفصل دروس دانشگاهی و دبیرستانی و حتی دبستانی ما متناسب با علم تولید شده تغییر کنه. این اتفاق اگر بیفته علم تبدیل به گفتمان میشه.
درود بر شما. سپاس.
اگر این گفتمان اتفاق افتاد و به دست تولید کننده رسید، مصرف کننده یک گام دورتره. یعنی تا زمانی که ما نظریه‌ای در حوزه مثلا اقتصاد نداریم، من جسارت میکنم خدمت اساتیدم، ببینید ما وقتی انقلاب کردیم